بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جامعه بین المللی بهایی میگوید حکم 7 رهبر بهایی در ایران احتمالاً به 10 سال زندان کاهش یافته است. 2 تن از رهبران مخالفان در ایران سوزاندن قرآن را محکوم کردند. و وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم ها علیه ایران مؤثر بودند. 7 بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز جمعه 26 شهریور 89 و 17 سپتامبر 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. جامعه بین المللی بهایی به نقل از وکلای پرونده 7 رهبر بهایی در ایران اعلام کرده است که احتمالاً حکم 20 سال زندان آنها به 10 سال کاهش یافته است. این 7 نفر در مرداد ماه گذشته به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه به 20 سال زندان محکوم شده بودند و حدود 2 سال است که در زندان به سر می‌برند. جامعه بین المللی بهایی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از حکم 10 سال حبس این 7 نفر انتقاد کردند و آن را ناعادلانه خواندند. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در واکنش‌های جداگانه سوزاندن قرآن را محکوم کردند. نزدیک به 20 روز پیش یک مبلغ مسیحی در آمریکا اعلام کرد که در روز 11 سپتامبر قرآن را به آتش خواهد کشید، اما چندی بعد از این تصمیم منصرف شد. زهرا رهنورد با صدور بیانیه ای این کار را نوعی بنیادگرایی توصیف کرد و خواهان برخورد با بنیادگرایی در آمریکا و سایر نقاط جهان شد. مهدی کروبی نیز در مصاحبه‌ای با سایت کلمه از سایت‌های وابسته به اصلاح طلبان گفت توهین به قرآن دشمنی با مسلمانان است، نه مخالفت با تروریسم. خبر دیگر این که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود تحریم‌ها علیه ایران را مؤثرتر از آنچه انتظار می‌رفت ارزیابی کرد. این تحریم‌ها با هدف متوقف ساختن ایران در گسترش برنامه هسته‌ای‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شدند. مذاکرات 3 روزه رهبران اسرائیلی و فلسطینی روز پنجشنبه بدون دست یافتن به توافقی در شرم الشیخ به پایان رسید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که این مذاکرات را اداره می‌کند گفت که مذاکرات سازنده بوده و 2 طرف برای دست یافتن به صلح جدی هستند. دولت آمریکا از نمایندگان کنگره و قانونگذاران این کشور خواست که در متوقف کردن کمک‌های مالی به ارتش لبنان بازنگری کند. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که برای توسعه ارتش لبنان به این کشور 100 میلیون دلار کمک می‌کند، اما این طرح در کنگره آمریکا رأی نیاورد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در واکنش به این اقدام کنگره از ارتش لبنان خواست که برای کمک رسما از ایران درخواست کند. کنگره آمریکا در مخالفت با این طرح گفته بود که ممکن است این کمک ها سرانجام به دست گروه های تروریستی برسد. و آخرین خبر این که مقام های آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که نیروهای اطلاعاتی این کشور در یافتن پاسخ ها درباره کره شمالی شکست خوردند و این کشور را جعبه سیاه خواندند. مقام های ارشد وزارت دفاع آمریکا در برابر سوالات کمیته دفاع سنای این کشور گفتند که نمی‌دانند چرا کره شمالی در ماه مارس گذشته به یک کشتی کره جنوبی حمله کرده است. این جلسه از سوی سنای آمریکا و با هدف تحقیق درباره رفتارهای اخیر کره شمالی تشکیل شده بود.
کیوان حسینی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ از سارا شورت چه خبر؟ گزارشی داریم درباره ادامه اقامت این دختر آمریکایی تازه آزاد شده از ایران در کشور عمان. گفتگویی هم داریم با یک تحلیلگر درباره افزایش محدودیت‌ها بر میرحسین موسوی. و همینطور گزارشی درباره آخرین وضعیت هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی. 24 ساعت مانده به انتخابات پارلمانی، سری هم به افغانستان می‌زنیم. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:04 بامداد در ایران، 6:34 بامداد در مسقط، پایتخت عمان. مجله بامدادی را از عمان آغاز می‌کنیم، جایی که سارا شورت، شهروند آمریکایی که روز سه‌شنبه و پس از نزدیک به 14 ماه دوران زندانی در زندان اوین آزاد شد، همچنان به اقامت خود در پایتخت عمان ادامه می‌دهد. همکارم نادر وکیلی بیشتر می‌گوید.
هنوز مشخص نیست که سارا شورد 32 ساله تا چند روز دیگر به اقامت خود در عمان ادامه می‌دهد، کشور سلطان نشینی که نقش مهمی در آزادی وی از زندان اوین ایفا کرد. از زمان ورود سارا به مسقط که روز سه‌شنبه از تهران با یک جت خصوصی صورت گرفت، وی تحت معاینات پزشکی ویژه‌ای قرار گرفته و تلفنی نیز با مادران و بستگان شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی دیگری که هنوز در زندان اوین به سر می‌برند، گفتگو کرده است. الکس فتال، برادر جاش که در ایالت پنسیلوانیا زندگی می‌کند، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی سارا بستگان وی را به آزادی برادرش نیز خوشبین‌تر کرده است، گفت: بله، من فکر می‌کنم نشانه‌هایی دایر بر اینکه ما به پایان خط و پایان زندانی آنها نزدیک شده‌ایم وجود دارند، روندی که برای همه ما بسیار دشوار بوده است.
Yes, we are. We hope that this signals the beginning of the end of what has been a very long and difficult process.
الکس فتال در مورد سفر هفته آینده محمود احمدی نژاد و احتمال اینکه رئیس جمهوری ایران بتواند دو شهروند دیگر آمریکایی را با خود به نیویورک بیاورد، گفت: ما واقعا از آقای احمدی نژاد یک سال پیش چنین انتظاری را داشتیم، ولی ایشان در این امر موفق نشد. الکس فتال افزود:
We as families asked that he bring all three with them a year ago, exactly a year ago, and he didn't do that, but he had some very kind words. He said he was upset.
اما نباید فراموش کرد که رئیس جمهور ایران سخنان مهربانانه ای را در مورد این سه نفر ایراد کرد، و از جمله اینکه وی اولا با دستگیری آنان مخالفت کرد و دوم اینکه از قوه قضاییه ایران خواست تا روند محاکمه آنان را تسریع کند تا تکلیف آنان هر چه زودتر روشن شود.
He said he was not happy that they were arrested. He said that he would ask the judiciary to treat the case with the maximum leniency.
در همین حال سفارت آمریکا در مسقط روز پنجشنبه اعلام کرد خانواده شورد به هنگام اقامت خود در عمان با رسانه‌ها گفتگو نخواهد کرد و فقط پیش از خروج از آن کشور به صدور بیانیه‌ای اکتفا خواهد شد. از سوی دیگر مقامات رسمی عمان نیز جزئیات بیشتری در مورد اینکه وثیقه آزادی سارا از سوی چه کسی پرداخت شده منتشر نکردند. مسعود شفیعی، وکیل سه شهروند آمریکایی در تهران که در جریان آزادی سارا نیز بود، گفت: وثیقه 500 هزار دلاری سارا از سوی شهروند یک کشور خارجی پرداخت شده و تاکید کرد که این مبلغ از سوی هیچ دولت و یا سفارتی تامین نشده است. دادستانی تهران نیز روز چهارشنبه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا محاکمه دو شهروند دیگر آمریکایی تسریع شود، زیرا روند بررسی و تحقیق پرونده این سه جوان آمریکایی بیش از اندازه طول کشیده است.
اینجا رادیو فرداست
و ساعت هم 7:07 بامداد در ایران. مجله بامدادی رو پی میگیریم. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، شامگاه چهارشنبه نیروهای امنیتی با حمله به دفتر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران، پس از تفتیش و بازرسی این دفتر برخی وسایل موجود در اون رو با خود بردند. یک روز قبل از اون هم رئیس دفتر میرحسین موسوی بازداشت شده بود. در همین باره همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با علیرضا حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، ببخشید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا، و از او پرسیده آیا این به معنای تنگ‌تر شدن حلقه محاصره است. علیرضا حقیقی:
این به معنای این هست که دور جدید فشارها علیه رهبران استاتلب و جنبش سبز آغاز شده و هدفش این هست که اونها رو از صحنه سیاسی به کلی به حاشیه برونن و به هر حال هزینه ارتباط با اونها رو افزایش بدن.
آقای حقیقی، شما صحبت از دور تازه‌ای از فشارها میکنه، این دور تازه به چه معناست؟
دور تازه معنای این هست که حلقه محاصره آقای کروبی و آقای موسوی به گونه افزایش پیدا کنه که ارتباط اجتماعی اونها بسیار هزینه دار بشه و ارتباط اجتماعی اونها با نیروهای سیاسی، با افراد و جریانات مختلف کاهش پیدا کنه و نقش اونها در حد اقل ممکن قرار بگیره.
آقای حقیقی، این که ممانعت شده از دیدار برخی، حتی آقای محمد رضا خاتمی با آقای میرحسین موسوی، خب این به جای خود، اما تفتیش دفتر آقای موسوی و بردن مثلا کیس های کامپیوتر، این به چه معناست؟
خب ببینید، بازداشت رئیس دفتر آقای موسوی، آقای محسنی و همچنین بردن کیس کامپیوتری، همین به معنای این هست که این دوره جدید آغاز شده و هدف در دوره این جدید افزایش فشارها بر روی آقای موسوی و کروبی است. با کاهش حضور مردم در خیابون‌ها، اونا احساسشون این هست که محاکمه یا حتی سیاست ارعاب علیه آقای کروبی، آقای موسوی، مشکلی ایجاد نمی‌کنه. با توجه به اینکه اون نیروهای سبزی که قبلا در خیابون‌ها بودن الان وجود ندارن، کمتر هستن و اونها احساسشون هست که میتونن هزینه اقدامات خودشون رو به حداقل برسونن.
و آقای عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم در روزهای گذشته اعلام کرد رهبران مخالفان محاکمه خواهند شد، یا آنچه که در سخنان این مقام ها سران فتنه خونده میشه.
خب ببینید، مسئله اساسی این بود که اونها انتظار نداشتن که آقای موسوی و کروبی اینجوری ایستادگی کنن. این ایستادگی به هر حال از لحاظ کلیت نظام مشکلاتی رو ایجاد کرده. به هر حال نظام در مسئله بین‌المللی با مشکلاتی مواجه است و حضور این افراد و بیانیه‌هایی که صادر می‌کنن در همین حد حداقل هم یک چهره بی‌ثبات از سیستم ارائه میده. به نظر من صحبتهایی که آقای جعفری کردن بیشتر تهدید مربوط به آینده است و بعید میدونم در آینده نزدیکی اقدام به دستگیری کنن، ولی ممکنه فراخوانی به دادگاه اینا رو بکنن، ولی امکان دستگیری در حال حاضر کمتر به چشم میخوره.
آقای میرحسین موسوی نزدیک به یک هفته پیش در گفتگویی با وبسایت کلمه نزدیک به خودشون تایید کرده بودن که فشارهای امنیتی اضافه شده و افزوده بودن که معلوم نیست چه خوابی دیده شده. تعبیر این خواب چی هست آقای حقیقی؟
همین چیزایی که داره اتفاق میفته، بازداشت رئیس دفترشون، عوض کردن سرتیم حفاظتی ایشون و بعدم گشتن دفترشون، بردن کامپیوترها و ممانعت از دیدار افراد و شخصیت‌ها با آقای موسوی، توقیف حساب‌های بانکیشون، همه اینها مجموعه عواملی است که سعی می‌کنه این دوران اصلاح طلب رو، به ویژه آقای موسوی رو، به حاشیه برونه، ارتباط اجتماعیش کم کنه. هدف این هست که خاطره مسئله جنبش سبز و 25 خرداد و تظاهرات میلیونی در خیابان‌ها فقط به عنوان یک خاطره باقی بمونه.
و چرا فکر میکنین که تعبیر این خوابی که آقای موسوی میگه دیده شده، دستگیری قریب الوقوع آقایان موسوی و کروبی در روزهای آینده نیست؟
ببینید، با اینکه دولت آقای احمدی نژاد از همان اول اصرار بر دستگیری آقای موسوی و کروبی داشت، آقای خامنه‌ای معتقد بود که این دستگیری نه تنها کمک نمیکنه به امنیت مجموعه، بلکه ممکنه فضا رو متشنج و بی‌ثبات‌تر کنه. الانم در مجموع سیستم بر همین روال میچرخه، چون عملا با اینکه اونها دستگیر نشدن، ولی ارتباطات اونها به حد اقل رسیده و تأثیرات اونها هم با توجه به محدودیتایی که وجود داره خب کاهش پیدا کرده. مضافه بر اینکه علاوه اجتماعی هم نیرویی که حامی بود الان کمتر در خیابونها دیده میشه، ولی واقعیتش این است که در صحنه گفتار اجتماعی، در صحنه سیاسی، این نیرو همچنان وجود داره و این نارضایتی در حوزه‌های مختلف داره بروز پیدا میکنه و هنوز دولت اون اعتماد به نفس رو که میخواد به دست نیاورده. مضافه بر اینکه جناح‌های اصولگرا معتقدن که در مجموع در یک سال گذشته هزینه‌ای که کل سیستم برای آقای احمدی نژاد داده بیش از منافعی است که حضور ایشون میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
من یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون وجود آورده دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به این عراجیفی هم که بودم نداریم.
سران فتنه یا رهبران اصلاح طلب، نقش و موقعیت رهبران مخالفان در ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ساعت ششم، برنامه‌ای که اختصاص داره به سران اصلاح طلب یا آنچه که سران فتنه خونده میشه. 7:13 بامداد مجله بامدادی رو پی میگیریم. علارغم اینکه 6 ماه از ارائه درخواست برای مرخصی استعلاجی هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی میگذره، هنوز مقام‌های قوه قضاییه ایران با این تقاضا موافقت نکردند. همکارم حسین قویمی گفتگوی کرده است با ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، و از او درباره آخرین وضعیت او در زندان اوین پرسیده است. ناهید کرمانشاهی در ایران.
من سه شنبه دیدم هنگام مریض و مشکل بیماری قلبی و روماتیسم و ناراحتی معده و دیسک کمر داره و پزشکان اوینم نظرشون اینه که در بیرون از زندانیشون معالجه بشه. دوباره هم زندان برای MRI فرستادنش بیرون از زندان منتقلش کرده و نتیجه بر این شده که ایشون بیاد به مرخصی.
خانم کرمانشاهی، ایشان که احتیاج به مرخصی دارند برای دیدن پزشک، چرا مرخصشون نمی کنند برای این کار؟
برای اینکه وثیقه باید من بذارم بیارمش مرخصی. یه وثیقه 600 میلیونی باید من آماده کنم که من در توانم نیست.
با وجود بیماری قلبی و عدم دسترسی هنگامه شهیدی به پزشک متخصص در زندان و این وثیقه 600 میلیون تومانی، چرا مسئولین با مرخصی ایشون برای مداوا موافقت نمی کنن؟
من نمیدونم چرا مسئولین موافقت نمی کنن، ولی فقط میخوام بگم اینو بگم که این وثیقه واقعا سنگینه و هنگامه پدر مادر هنگامه یک فرهنگی بازنشسته هستن و فکر نمی کنم هر چه قدم برید به قول معروف همه چیز دارم جمع کنیم و 600 میلیون نمیشه که، ولی واقعا برای خانواده خیلی سخته که بچهش مریض باشه، توی زندانم باشه، نتونه به اون کمک کنه. ولی خانم ساراشور که یک کوهنورد آمریکایی بوده با وثیقه 500 میلیونی آزاد شده، ولی اونم کشورهای عمانی ندادن و من که نمیتونم برم به کسی بگم به من پول چیز کن، ولی هنگامه یک فرزند این مرز و بومه و واقعا من این وثیقه 600 میلیونی از کجا اومده؟ از کجا من میخوام من یک فرهنگی بازنشسته اینو جور کنم؟ هنگامه غیر بیماری های قلبی و روماتیسم، ناراحتی معده و دیسک کمرم داره، فقط یه مشکل هنگامه نداره.
خانم کرمانشاهی، در این شرایط شما از قوه قضاییه چه تقاضایی دارین و خواست شما و هنگامه شهیدی چی هست؟
تقاضای من اینه که سریعا به این مسئله رسیدگی کنن، چون هنگامه در معرض خطره و به خاطر سلامتی هنگامه، چون اگر اتفاقی در هنگامه بیفته تک تک مسئولین باید پاسخ بدن، چون هنگامه در زندان به این بیماری ها مبتلا شده و نمیدونم اطلاع دارید یا نه که من خودم خواهر دوتا شهیدم هستم، یعنی دو تداعیای هنگامه شهید شدن، هنگامه هم بچه انقلابه و الان نزدیک 40 روزم هستش که هنگامه تلفنش هم میگن از طرف قوه قضاییه قطعه. 40 روزم هست، حق یه قانونی یه زندانیه تماس با خانواده‌اش داشته باشه، مرخصی بره، هیچ کدوم اصلا شامل حال هنگامه شهیدی نمیشه. دلیلش هم من نمیدونم چرا، به چه دلیله.
خانم کرمانشاهی، وکیل هنگامه شهیدی کی هست و آیا در این زمینه کاری کردند که خانم شهیدی بتونه برای مداوای پزشکی از مرخصی استفاده کنه؟
آقای طباطبایی وکیلشم و میدونیم که تو خانوما تنها حکم، اولین حکم سنگین هم برای هنگامه بریدن برای روزنامه نگارا، ولی کن آقای طباطبایی وکیلشونن، از وقتی که آقای مصطفی رفتن دیگه وکالت رو دادیم به آقای طباطبایی.
آیا آقای طباطبایی کاری کردن که تقاضایی کردن به قوه قضاییه؟
میکنن ایشونم، بله میرن دنبالش، دنبال هست، دنبال میکنن، بله، ولی هنوز به نتیجه نرسیدن، ولی هنگامه الان واقعا نیاز داره به این مرخصی و معالجه. حالا دیگه نمیدونم مسئولین میخوان چه کار کنن، خودشون اعزام میکنن اینو یا وثیقه رو بالاخره یه نظری میکنن، ولی هنوز دیگه با من تماسی نگرفتن بعد از این 600 میلیون چه کار باید کرد. حالا من شنبه باز برم دادستانی ببینم چه کار میکنم.
گفتگو با ناهیده کرمانشاهی رو میشنیدید، مادر هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:18 بامداد جمعه 17 سپتامبر، 24 ساعت دیگه یعنی آغاز 18 سپتامبر در کشور همسایه ایران یعنی افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار میشه. همزمان با این انتخابات دو تن از مقامات افغان و همینطور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان در کنفرانس خبری از امنیت محلهای رای‌دهی اطمینان دادند. علیرضا سهیل از کابل بیشتر میگوید.
آقای ازمرای بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان از آمادگی 240 هزار پلیس و ارتش برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت 5000 پلیس زن نیز در تامین امنیت نقش دارند.
برای تامین امنیت دور دوم انتخابات شورای ملی افغانستان 52000 پلیس در تشریک مساعی با دیگر نیروهای امنیتی کار میکنند تا زمینه خوب امنیتی را مساعد بسازند.
ژنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای خارجی در افغانستان نیز که در این نشست خبری صحبت میکرد گفت نیروهای آیساف برای هر نوع مقابله در روز انتخابات آماده است.
ISAF's primary role during the elections is to support.
وظیفه نیروهای آیساف در زمان انتخابات شورای ملی در افغانستان حمایت و پشتیبانی از نیروهای افغان است. مردم افغانستان در حالی برای دومین دوره انتخابات مجلس شورای ملی آماده می شوند که طالبان مسلح تهدید کردند که از برگزاری انتخابات جلوگیری خواهند کرد. انتخابات شورای ملی افغانستان روز 27 شهریور ماه برگزار می شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they find out
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید و اگر پشت صد فیلترینگ موندید آخرین فیلتر شکن ما هست میزسبز.com تکرار میکنم میزسبز.com و برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم از این لینک استفاده کنید پراواز.com تکرار میکنم فیلتر شکن جدید پراواز.com برای دستیابی به نرم افزار فیلتر شکن سایفون. در وبسایت ما میتونید خبرها و گزارش ها رو به صورت مفصل تر دنبال بکنید و در همونجا هم نظرات خودتون رو ثبت بکنید. 7:21 بامداد در ایران تا ثانیه های دیگر گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید که گفتگوی من با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا هست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی هنری امروز رو با نمایشگاه نگاره‌هایی از حماسی شاهنامه شروع کنیم. نمایشگاهی که این روزها در موزه فیس ویلیام کمبریج انگلستان در حال برگزاری هست. ممکنه در مورد این نمایشگاه توضیح بدید؟
به شما جعفری و شنوندگان عزیز سلام میکنم، صبح بخیر میگم. این نمایشگاه همونطور که خودتون اشاره کردین در موزه فیس ویلیام در کمبریج هست، تا 9 ژانویه 2011 هم نمایشگاه هست. در این نمایشگاه بیش از 100 تابلو که در واقع مینیاتور هستند و مصورسازی شاهنامه هستند عرضه شده و بعضی از آثار از نمونه های عالی مینیاتور ایرانی هستش. برای اینکه اینا آثار رو که عرضه کردن از مجموعه های مختلف گردآوری کردن که میدونیم بسیاری از به اصطلاح مینیاتور هایی که درباره شاهنامه کشیده شده بر اساس شاهنامه در موزه های مختلف بریتانیا یا در کلکسیون های خصوصی اینا جمع آوری کردن. مصورسازی شاهنامه قبلا تفسیر متن بوده و مصورسازی بوده، اما ایرانیان تونستن در طول تاریخ اینو به یک هنر مستقل تبدیل بکنن و این نمایشگاه بسیار زیبا هست و برای کسانی که به هنر نقاشی مینیاتور علاقه دارن و کسانی که به فرهنگ ایرانی علاقه دارن بسیار دیدنی و زیباست.
اما اجازه بدید از نقاشی و مینیاتور سری هم بزنیم به دنیای موسیقی. از کنسرت‌های موسیقی به خصوص بعد از وقفه‌ای که در ماه رمضان اتفاق افتاده بود چه خبر؟
خوشبختانه چندین اجرای خوب برگزار شد که اجرای کامکارها بود و اجرای کلهر بود و اونچه که در پیش داریم یکی قرار است به مناسبت 30 سالگرد هفته دفاع مقدس یعنی در واقع جنگ 30 شهریور در میدان آزادی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای مجید انتظامی سمفونی مقاومت در فضای باز میدان آزادی اجرا بکنه و این خب طبیعتاً بسیار زیباست چون که آقای مجید انتظامی از رهبران برجسته ارکستر سمفونیک ایران هستند در طول تاریخ. بعد کنسرت دیگه‌ای هستش که در گرگان هست و کنسرت بسیار خوبی است، کنسرت موسیقی است که خوانندگی اون آقای شهرام نادری برگزار داره و با گروه شوالیه آزاد همکاری کردند. این کنسرت قرار 9-8 مهر برگزار بشه در آمفی‌تئاتر سازمان جهاد کشاورزی گلستان در گرگان. 10 نفر از نوازنده‌های بسیار معروف ایران از تهران رفتند و یک به اصطلاح اقدام برجسته‌ای هم کردن که ابتکار خوبی است، اینه که 6 نفر هم از نوازندگان گرگان در این کنسرت شرکت دارن و این خیلی خوب است برای اینکه نوازندگان خوب شهرستانی با نوازندگان به اصطلاح پرسابقه و حرفه‌ای همکاری بکنن و اینطوری سطح هنر در شهرستان‌ها هم بالا میره. در اینجا قرار یه بخش آقای شهرام نادری تصنیف‌های قدیمی رو بخونن و بخشی هم به شیوه نو برخی آثار رو اجرا بکنن.
آقای سرکوهی، دیروز وزیر آموزش و پرورش در یک مصاحبه به انتقادهایی که اخیراً مطرح شده بود درباره پارسی بازی و دیگر شیوه های غیرقانونی استخدام معلمان پاسخ داد. ممکنه چکیده ای از صحبت های وزیر آموزش و پرورش رو بفرمایید؟
می‌خواستم اینو بگم که این استخدام معلمان خیلی گسترده است در ایران، چون می‌دونیم که مدارس ایران با کمبود وحشتناک معلم روبرو هستند و در چند ماه گذشته که معلمان بسیاری استخدام شدند، انتقادات بسیاری مطرح شد در مورد اینکه بسیاری از شیوه‌های غیرقانونی از جمله پارتی بازی اعمال شده و بعد هم این انتقاد مطرح شده بود که به اصطلاح در استخدام معلمان ضوابط در نظر گرفته نشده. آقای حاج بابایی وزیر آموزش پرورش همونطور که اشاره کردیم اعلام کرد که نه خیر، من این جمله رو می‌خونم، که آزمون استخدامی در سلامت کامل برگزار شد. بعد گفتش که در آزمون استخدامی آموزش پرورش هیچ قدرتی نفوذ نداشته است. بعد خودشون اعلام کردن که بله، ما تحقیق کردیم، برخی تخلفات صورت گرفته و پاسخ به ما گفتن که این، باز جمله رو میخونم، این نیروها در قالب حق و تدریسی قرارداد منعقد کردیم. بعد خودشون گفتن مجلس شورای اسلامی به کارگیری این نیروها رو ممنوع کرده، اما بعد اعلام کرد که 25,000 نفر بر این اساس استخدام شدن. بنابراین در واقع ایشون نه تنها پاسخی ندادن، بلکه با تناقضاتی که اعلام کردن و همه شایعات و انتقادها رو در واقع عملا تایید کردن.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
من یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون وجود آورده دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام بید عراجی فیبتگونه هم نداریم.
سران فتنه یا رهبران اصلاح طلب، نقش و موقعیت رهبران مخالفان در ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر، برنامه ساعت ششم، 7:26 دقیقه بامداد، سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 23 بازیکن برای مسابقه روز جمعه آینده تیم ملی فوتبال ایران مقابل بحرین به اردوی تیم ملی دعوت شدند. دیدار ایران و بحرین نخستین بازی در مسابقات فوتبال غرب آسیا است که روز جمعه آینده در عمان پایتخت اردن آغاز می شود. ایران علاوه بر بحرین در این مسابقات با تیم ملی عمان نیز بازی خواهد داشت. هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 6 مسابقه آغاز می شود. سپاهان در تهران با تیم نفت، شاهین بوشهر در انزدی با ملوان و سبا در همدان با پاس بازی خواهند داشت. مس کرمان میزبان تراکتورسازی تبریز است و پیکان در اهواز میهمان فولاد خوزستان. ششمین بازی امشب در ورزشگاه آزادی میان استقلال و سایپا خواهد بود. دو تیم در جدول لیگ برتر با فاصله از یکدیگر قرار گرفتند. استقلال سوم است، سایپا یازدهم. اما محمد مایلی کهن سرمربی تیم سایپا مسابقه امشب را پیشا پیش یک بازی جذاب و دیدنی توصیف کرده است.
بازی جذاب دیدنی خواهد بود و بچه ها فوق العاده با انگیزن که در مقابل تیم بزرگی مثل استقلال قرار می گیرند.
از سوی دیگر پرویز مظلومی سرمربی استقلال مسابقه امشب مقابل سایپا را برای هر دو تیم یک بازی دشوار پیش بینی می کند.
از سایپا شناخت خوبی داریم. پیش بینی می کنیم بازی ساده ای نخواهد بود. همیشه بازی سایپا با استقلال در هر صورت سخت بوده. هم برای ما هم برای اونا.
باشگاه استقلال به بازیکنان این تیم اخطار کرده است حق هیچ گونه مصاحبه با رسانه ها را چه قبل از مسابقه و چه بعد از مسابقه امشب نخواهند داشت. 3 مسابقه باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر فردا شنبه برگزار خواهد شد. پنجشنبه شب در نخستین شب مسابقات فوتبال لیگ اروپا 24 بازی برگزار شد و 78 گل از دروازه ها گذشت. دیشب 3 بازیکن هر کدام با 3 گل که به ثمر رساندند نخستین هتریک خود را در فصل جدید فوتبال اروپا جشن گرفتند. الکساندر کرژاکوف در تیم زنیت روسیه و پیروزی 3-1 تیمش بر اندرلخت بلژیک. پاتریک کلمس آلمانی در تیم لورکوزن که 4-0 لورکوزن روزنبرگ نروژ را شکست داد و همچنین آرتیموس رودنوز در تیم لخ پوزنان لهستان. گل سوم این بازیکن برای تیم لهستانی که از فاصله 40 متری زده شد، علاوه بر ثبت هتریک تیم یوونتوس ایتالیا را در ایتالیا متوقف کرد با نتیجه مساوی 3-3. دیشب تیم پاریس سن ژرمن فرانسه بعد از مدت‌ها ناکامی در صحنه اروپا، تیم سویا را در اسپانیا با تکل ننه بازیکن برزیلی خود مغلوب کرد.
The Brazilian Nene should be the opening goal and is it? Nene finishes. The goal was on the card. Paris Saint-Germain fans delighted.
دور دوم بازی‌های لیگ اروپا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم از همراهی شما. نیم ساعت دیگر از ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. جمعه خوش برایتان آرزومندم.